من سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و کاربران عزیز وبسایت بیروت گیمرز. من علی هیدرین هستم و امروز با یک مسابقه جذاب خدمت آقای پدرام شریفی، بازیساز مستقل کشورمون هستیم. آقای شریفی سلام، مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم، بفرمایید.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم امروز. امیدوارم که مسابقه مفید و در واقع میشه گفتش موثری رو دوستون داشته باشیم.
بسیار عالی. همچنین آقای شریفی، شما بالاخره یکی از بازیسازهای خوب مستقل صنعت بازیهای ایران هستین، حالا بیشتر توی بخش موبایل. اگه میشه کمی در رابطه با بازیهایی که تا حالا ساختین و تجربه و سابقتون توی این صنعت بفرمایید.
بله، بازی هایی که تا کنون به دست من ساخته شده از سال 97 بازی رسمی که منتشر شدن، سری بازی رستگاری با نسخه اول بازی رستگاری شروع شد، در سال 97 در کافه بازار منتشر شد و به عنوان اولین بازی حرفه‌ای که به صورت رسمی منتشر می شد برای من اتفاق افتاد و بعد اون با رستگاری دو و الان هم که با انتشار مدافعان سلامت سومین بازی مستقل خودم و داخل کافه بازار و مایکت منتشر کردم، هرچند که قبل از این بازی ها هم بازی های دیگه بودن که به صورت رسمی نبودن و همین سه تا بازی رو من فعلا به عنوان بازی رسمی خودم در کارنامه خودم قبول دارم.
بسیار عالی. شما به طور کاملا تک نفر بازیاتون رو میسازین، درسته؟
بله، به خاطر اینکه بازی ساز بودن یه جوری میشه گفت که باید بین تمامی نقطه هایی که داخل بازی وجود داره مثل برنامه نویسی، گرافیک یا صداگذاری و بقیه یه تعادل و حالت هماهنگی وجود داشته باشه و من به صورت مستقل و تنها کار میکنم در حال حاضر. حالا شاید در آینده بخوایم بزرگتر کنیم استودیو رو، ولی در حال حاضر کارهاش رو خودم انجام میدم، به جز بخش دوبلاژ که مربوط میشه به کارهای جدای کسایی که خودشون این کار رو انجام میدن.
بعد اگه میشه یه کمی حالا این بازی رو معرفی کنین، شاید حالا بعضی از کار برای ما آشنای کمتری داشته باشن. البته که ما اخبار بازی مدافعان سلامت رو قبلا منتشر کردیم، ولی حالا بد نیست که یک معرفی مجددی نسبت به این بازی داشته باشیم.
درباره بازی مدافعان سلامت اگه بخوام توضیح بدم، یک بازی دو بعدی در ژانر اکشن ماجرایی هست که به صورت نمادین و فانتزی ساخته شده در یه دنیای کرونا زده که به صورت نمادین جنگی رو بین بشریت و ویروس ها به تصویر میکشه. توی این بازی نقش مخاطب در دو شخصیت مختلف به اسم باران و یزدان عظیمی که خواهر و برادر هستن و جزء کادر درمان محسوب میشن داستان بازی رو پیش میبره و در طی داستان در محیط ها و مکان های مختلفی حضور پیدا میکنه. داستان بازی هم حول پاتن 102 میچرخه که میتونه کل ویروس ها رو نابود کنه. هرچند که داستان بازی فانتزی طراحی شده، اما اون چیزی که برای ما بیشتر مورد توجه بوده مضمون و حالت نمادینی بوده که پشت این بازی وجود داره و اونم اینه که نباید مبارزه و از خودگذشتگی کادر درمانی رو در زمان ویروس شیوع ویروس کرونا فراموش کنیم و به نظر من حالا شاید بهتره که کارهای فرهنگی مثل بازی ها یا فیلم هایی در این باره ساخته بشه تا به یادگار بمونه.
بله حتما درست میفرمایید. شما فرمودین که تک نفره بازیتون رو میسازین و حالا تا حالا چندین بازی هم ساختین. یه سوالی که هست اینه که تحصیلات مرتبط با حالا بازیسازی رو دارین یا نه؟ کلن از نظر تحصیلی رشته هاتون متفاوته و بعدا همینطوری از نظر علاقه حالا اومدین با علاقه به این صنعت؟
خب برای جواب دادن به این سوال بهتره که یه بیوگرافی از خودم براتون بگم. من متولد 1378 هستم و در رشته مهندسی معدن تحصیل میکنم، اما علاقه خودم به ساخت بازی و برنامه نویسی منو به سمت صنعت بازیسازی هدایت کرده و تا اونجایی که لازم داشتم علمش رو به صورت جداگانه فرا گرفتم و سعی کردم که داخل قسمت هایی که لازمه برای بازی سازی سعی کنم پیشرفت کنم تا بتونم نیازهایی که بازی سازی لازم داره رو برطرف کنم و تا جایی هم تونستم موفق باشم توی این عرصه، اما نه اونطوری که بخوام به صورت جداگانه بازی سازی رو به صورت تئوری یا آکادمیک درس بخونم. خیر، همچین داستانی نبوده و فکر نمی کنم برای بازی های کوچیک و بازی هایی که اینچنین داریم نیاز اونطوری باشه. شاید برای بازی بزرگتر لازم باشه که به صورت آکادمیک آموزش ببینیم، اما در حد بازی های موبایلی و دو بعدی به نظر من لازم نیست حتما تحصیلات آکادمیکش رو داشته باشیم.
بله بسیار عالی. بله ما حالا توی بازی ساز مستقلمون که شاید الان به شهرتی رسیدن یا نه، حالا اونه هم که فعلا دارن فعالیت میکنن چه توی ایران چه توی عرصه بین‌المللی، تقریبا بیشترشون تحصیلات آکادمیک مرتبط ندارند. خب اما اگر هم باشه ضرری نداره و خیلی هم شاید رب نداشته باشه، به قول شما بیشتر برای بازی های بزرگتر استفاده میشه. بازی مدافعان سلامت در رابطه با ویروس کرونا هست. ما حالا خواستیم که این پادکست امروزمون رو هم به این سمت ببریم، این که دقیقا ویروس کرونا روی صنعت بازی های ویدیویی و بازی سازا چه تأثیری گذاشته و دقیقا حالا با چه کارایی رو انجام بدیم که این صنعت بهتر بتونه حالا ادامه بده و زنده بمونه. الان خیلی از استودیوها به دورکاری روی آوردن به یه سری حالا از روش‌های نوین، و نظر شما به صورت کلی راجع به این وضعیت چیه و آینده این حالا آینده صنعت بازی ویدیویی رو با وجود ویروس کرونا چطوری پیش بینی می‌کنید؟
خب در مرحله اول باید این رو بدونیم که ساخت بازی ارتباط مستقیمی به ویروس کرونا نداره، اما ایجاد و شیوع ویروس کرونا باعث به وجود آمدن یه خلایی شد به نظر من که اون زمان من یادم آمار بازدیدهای بازار و مارکت و دیگر مارکت های ایرانی چندین برابر شده بود و چون معمولا دانش آموزا و بچه‌ها یا بزرگترها هم حتی بیکار از قبل شده بودن بیشتر سر می‌زدن به این صنعت و یه جورایی میشه گفتش که مردم بیشتر تمایل به سرگرم شدن داشتن، در صورتی که اگه حتی این ویروس هم به وجود نمی اومد صنعت بازی‌سازی ایران خیلی جوونه، خیلی نوپای، هنوز داخلش اونطور که باید و شاید کارهای خوبی انجام نشده، حمایتای انجام نشده، کسایی که دارن الان بازی سازی رو انجام میدن یا به صورت مستقل و تنها کار میکنن، از جیب خودشون خرج میکنن که آیا حالا به اون درآمدزایی برسن یا نه، و استودیوهای کوچیکی هم داریم که کار میکنن، هرچند که به مرور زمان که داره پیش میره اونطور که باید و شاید این صنعت بالو پر نمیگیره. حالا قسمتی از این به خاطر حمایت نکردن ارگان‌های دولتیه که به نظر من نباید تو همچین شرایطی که به مرور زمان علم و تکنولوژی داره به سوی میره که خیلی تاثیر میذاره و فرهنگ میسازه بازی‌ها و فیلم‌ها و رسانه تو زندگی ما، ارگان‌های دولتیمون داخل ایران حمایتی از بازی‌سازها نمی‌کنن، حمایتی از تشکل‌های رسانه‌ای نمی‌کنن که بتونیم این صنعت بازی سازی رو بهتر از پیش ببریم، و بازی سازان کشورمون هم بدون وجود هیچ گونه حمایتی دارن فعالیت میکنن، و ویروس کرونا به خاطر اینکه بعضی از جاها رو تعطیل کرد و در واقع میشه گفتش که یکم مخل شد توی این سیستم، آسیبی وارد کرد به هر حال که امیدوارم بعد از اینکه واکسن و اینجور داستاناش اومد بتونیم که دوباره برگردیم به اون روزای بهتر و همینطوری بتونیم یه سری کارهایی انجام بدیم که یواش یواش به مرور زمان صنعت بازی سازی ایران بهتر بشه. حالا این نیاز داره به فرهنگ سازیش هم بین مردم و مخاطب و هم بین بازی سازا، به خاطر اینکه تا زمانی که مردم و مخاطب‌های بازی‌های کامپیوتری از بازی‌سازان ایرانی حمایت نکنن، اونطور که باید صنعت بازی‌سازی ایران متأسفانه پیشرفتی بیشتر از این نخواهد کرد.
بله، البته حالا منظور من در عرصه بین‌المللی هم بود تأثیر کنم، ولی صحبتاتون کاملا درسته. ببینید، صنعت بازی‌سازی ایران در وضعیت خیلی خوبی قرار نداره. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت بدش نظر من شاید همون نبود فرهنگ بازی های مستقل توی ایران باشه و اینی که مردم استقبال نمی کنن. چون حالا ارگان های دولتی درسته شاید حمایت نمی کنن، خیلی وقت دارن جلوی بازی ها رو می گیرن، می بندن و مالشون می شن. اما اگر حالا مردم واقعا می خواستن خیلی خوب حمایت کنن، شاید خیلی هم نیاز به حمایت ارگان های دولتی نبود. همونطور که ما دیدیم خیلی از بازی های خوبی با کیکستارتر ساخته شدن، با حمایت های مردمی ساخته شدن، اما خب بعدا به خاطر حالا یه سری از مانهای شاید مثلا بنیاد ملی بازی ایرانی یا بعضی از جای دیگه درست کردن بسته شدن یا حالا فروششون ممنوع شده. یه موضوعی که وجود داره اینه که چیه صنعت بازی های ویدیوی ایران علاوه بر حالا مردم و دولت که شاید خیلی حمایت نکنن، شرکت های سرمایه گذاری هم نیستن و یک پارچه نیست. یعنی ما اصطلاحاً میگن جزیره ایه، یعنی صنعت بازی سازی ایران جزیره ایه و اینا هر کسی داره یه نقطه ای. مثلا مثال میزنم، خود شما دارین تنهایی مثلا یه جایی بازی میسازین، یه کس دیگه داره یه جای دیگه میسازه. این افراد از تجربیات همدیگه معمولا استفاده نمی کنن و یک شبکه به هم پیوسته متصل هم نیست که بیاد همه اینا رو وصل کنه. مثلا ما توی کشورهای حالا توسعه یافته آمریکا یا بقیه کشورها صنعت بازی‌سازی به شکلیه که دیگه نمیان هر بازی‌ساز یک اشتباه بزرگی رو مثلا توی بازاریابی اول تجربه کنه تا مثلا بعد درس بگیر و بگه دیگه ما این کارو نکنیم. نه دیگه، همه تقریبا از تجربیات هم دیگه، از آموزش های هم دیگه استفاده میکنن و این موجب پیشرفت میشه. کرونا متاسفانه باعث شده که این اتصال همونجوری که اصلا قبلا برقرار نبود خیلی وضعیتش بدتر شه، چون حالا مثلا رسانه های ما دیگه وضعیتشون کمی بدتر شده، رسانه هم حمایت نمی کنن هیچی، خود رسانه ها هم دیگه به خاطر مثلا استودیو و چیزهای دیگه نمیتونن خیلی تولید محتوای خوبی انجام بدن و چند تا استودیو خوبی هم که داریم دیگه میگن ما دورکاری انجام میدیم. وقتی دورکاری هم باشه اون میزان کار مفید به یک زمان میاد پایین و هماهنگی از بین میره، اون خلاقیت از بین میره و متاسفانه به ضرر این صنعت تموم میشه. بله، ولی خب بگذاریم در ادامه. آقای شریفی، به صورت کلی حالا شما به عنوان یک بازیساز انتظاراتتون از مردم، رسانه ها، دولت و شرکت های سرمایه گذاری، یعنی این چهار بخش به صورت جداگونه چیه؟
خب در ابتدای بحث بهتره بگیم که به خاطر اینکه صنعت بازی سازی ایران خیلی نوپا و جوان هست، هنوز شاید میشه گفت که یک ده یا دو دهه سپری نشده از زمانی که توی ایران داریم بازی سازی رو به صورت پیشرفته انجام میدیم، هنوز شرکت ها و یا استودیوهای بازی سازی بزرگی توی ایران نداریم، بازی سازهامون شاید انگشت شمار هستن و یه جورایی میشه فرهنگ بازی سازی و بازی باز بودن و گیمر بودن توی ایران هنوز خیلی جوان‌تر از نمونه‌های غربی شه. تمام اینها به مردم و
به مخاطبا بستگی داره. ما بازی سازا انتظاری که از مردم ایران، مخاطب ها و یا ارگان های ما داریم این هست که برای بازی های خوب پول خرج کنن، برای بازی هایی که ارزش خریداری شدن داره پول خرج کنید، برای فرهنگ بازی سازی ایران سعی کنید که حمایتش کنید، به خاطر اینکه این صنعت بدون وجود شما که مخاطبا باشید نمیتونه خودش رو مدیریت کنه و نیازمند این هست که هم مردم و هم بازی سازها در کنار همدیگه بتونن یه سری از کارها رو به درستی انجام بدم که هم بتونه بازی ساز حمایت بشه و هم بتونه بازی بهتری بسازه که مخاطب ازش لذت ببره. توی این چند سالی که گذشته، حالا من در سری بازی های رستگاری یا مدافعان سلامت کاملا اینو مشاهده کردم که داخل ایران ارگانی وجود نداره که از بازی‌سازها به صورت مستقیم و کامل حمایت کنه و این به نظر من قسمت واقعا غم انگیز داستان ماه که داخل کشورمون ما آدمای با استعداد زیادی رو داریم که اگر ازشون حمایت میشد، اگه بهشون امکانات یا تجهیزات و یا رسانه‌ای در اختیارشون میذاشتن میتونستن کارهای خیلی بزرگتری انجام بدن، اما متاسفانه ارگانهای ما به این فکر نمی‌کنن و یه جوری میشه گفت توی خواب به سر میبرن و معلوم نیست که چه زمانی قرار از این خواب بیدار بشن و به داد صنعت بازیسازی ایران برسن. متاسفانه داخل ایران رسانه‌های دیگه هم وجود دارن که علم کافی رو از بازی و بازیسازی ندارن. شاید بهتون بگم کسایی که خودشون رو منتقد یا در واقع میشه گفت رسانه گیمی ایرانی میدونن، هنوز علم کافی رو هم ندارن برای اینکه بخوان بازی‌های ایرانی رو مورد نقد و اینها قرار بدن. در کنار تمام اینها، ما بازی سازها بازم به خاطر اون علاقه خودمون به بازی سازی سعی میکنیم که این مسیر رو ادامه بدیم. حالا شاید در صورت نبودن حمایت ها تا الان هم مشخص شده بازی سازهای زیادی بودن که کلا بی خیال این مسیر شدن، اما با همین به مرور زمان داره فرهنگ بازی کردن، خرید بازی های ایرانی داخل ایران به نظر من با کمک رسانه ها و با کمک همین صحبت ها به مرور زمان جا میفته. امیدوارم زمانی برسه که هنرمندای ما، بازی سازهای ما با کمک ارگان های دولتی و همینطور مردم و مخاطبا بتونن هر روز بهتر از دیروز بازی های قشنگتری بسازن، بازی هایی که یه جوری میشه گفت در تراز مردم ایران باشه، در تراز های استاندارد و بین المللی باشه و این جز با حمایت مردم، جز با حمایت مخاطبا میسر نمیشه. یعنی هر اندازه که ما خودمون از کالاهای ایرانی حمایت کنیم، کالاهای ایرانی بهتر میشن. حالا هر چقدر از بازیهای ایرانی حمایت کنیم، بازیهای ایرانی بهتری تولید خواهند شد. و منم به عنوان یه بازیساز که داخل ایران فعالیت میکنم و مشکلات فراوانی وجود داره که احتمال داره باعث بشه که این مسیر رو رها کنم مثل خیلیای دیگه، امیدوارم فرهنگ حمایت از بازیساز رو تونیم داخل ایران جا بندازیم و از این استعدادها حمایت کنیم و بتونیم در واقع میشه گفتش که از این حالت غرب زدگی که تمام بازی هامون یا تمام در واقع میشه گفت رسانه های ما بیشتر روی حالت بازی های خارجی کار میکنن رو بشکنیم، بتونیم بازی قشنگ ایرانی بسازیم، نه فقط در قسمت گوشی، شاید در برای پلتفرم های دیگه، برای پی سی و خیلی چیزهای بزرگتر.
ببین، به نظر من مهمترین چیزی که باعث شده صنعت بازی‌سازی ایران پیشرفت نکنه، نه جوونی این صنعت، نه شاید حمایت نکردن این سری از ارگان هاست، همه اونا تاثیر دارن، همشون تاثیر دارن، ولی مهمترینش به نظر من نبود اون فرهنگیه که حالا ما در کشورهای دیگه داریم میبینیم و دارم جمع میبندم هممونو دارم میگم. مثلا توی ایران دیگه کپی رایت و اینا بعد خیلی وجود نداره دیگه. طرف میاد مثلا میگه من اصلا حتی بازی خارجی مثلا درجه یک هم نمیرم پولشونو بدم، میرم یک اکانت هکی میزنم یا میرم یک حالا اصلا توی اینترنت بازی رو دانلود میکنم کرکیش رو و حالمو میکنم و لذتشو میبرم، اصلا چرا بیام پول بدم. و حالا در مرحله بعدی تعداد خیلی اصطلاحا انگشتماری هستن که مثلا میان بازی ها رو به صورت قانونی خریداری میکنن و اون بازی ها رو انجام میدن. دیگه بعد از اونا تعداد خیلی خیلی کمتری هستن که بیان از بازی ایرانی حمایت کنن. و ما اگه مثلا بخوایم صنعت بازیسازی ایران رو با بعضی از کشورهای دیگه مقایسه کنیم، مثلا همین لهستان، صنعت بازیسازی لهستان شاید 10 تا 15 سال گذشته، تقریبا میشه گفت همین 10 سال گذشته در حد ایران بود، یعنی آنچنان بالاتر از ایران هم نبود، ولی خب خیلی پیشرفت کرد چون هم مردمش خیلی استقبال کردن، بعدش حالا دولت و ارگانهای دولتی اومدن حمایت کردن و به صورت کلی پیشرفت کرد. یه مشکلی که متاسفانه توی ایران وجود داره اینه که ما توی چند سال اخیر به نظر نه تنها پیشرفت نداشتیم، کمی رو به پسرفت هستیم. چون مثلا ما سال فکر کنم 96 بود که مراسم های تی جی سی برگزار شد، حالا ما 2 دوره تی جی سی رو داشتیم توی تهران. به جز اون یه سری موارد دیگه، مثلا فکر کنم گیمز کام بود که اومدن داخل ایران نمایش داشتن، از نینتندو سویش، ناتی داگ، سونی، چند تا از شرکت‌های بزرگ اومدن. ولی خب متاسفانه یه طوری حالا همه شرایط دست به دست هم داد که دیگه الان اون روزها رو نمیبینیم و همون روزها هم شده برام اون آرزو. ولی خب ما باز بازی‌سازای خوبی داریم، امثال شما که هنوز داریم با همین سختی بازی میسازید، خیلی از استودیوهای خوب ایران که البته تعدادشون هم خیلی زیاد نیست، حالا اسمم بیاریم، خوبن دیگه، مثل استودیو حالا سورنا گیمز، استودیو بنفزار، استودیو بلک کیوب گیمز، حالا بقیه استودیوها. و امیدوارم که مردم با حمایت کردن از بازی های ایرانی، خرید بازی ها به صورت قانونی، تمام بازی ها و بعدش حمایت دولت و شرکت های سرمایه گذاری، این صنعت هم توی ایران یک پیشرفتی رو ببینه و یه روزی بیاد که رویدادهای بزرگ هم توی ایران برگزار بشن، شرکت های بزرگی داشته باشیم توی ایران. بله، بسیار عالی. آقای شریفی، اگه صحبتی، حرفی، نظری، سوالی، هر چی هست بنده نپرسیدم، بفرمایید.
خب اول که تشکر میکنم ازتون به خاطر دعوتتون برای مصاحبه و اینکه وجود رسانه‌های مثل شما مفید هست و انشالله در دراز مدت هم باعث بهبود فرهنگ بازیسازی ایران خواهد بود. مطلبی که وجود داره اینه که دوست داشتم بگم مخاطب‌ها بهتره که با خودشون راست بشن. ما برای اینکه بتونیم بازی‌های بهتری رو تجربه کنیم باید از بازیساز ایرانی حمایت کنیم. به نظر من بهتره که موقعی که میخوان بازی ها رو دانلود کنن با خودشون فکر کنن که اگه از بازی های ایرانی حمایت نکنیم پس از کدوم میخوایم حمایت کنیم، در واقع میخوایم سرمایه خودمون رو به چی اختصاص بدیم، از توجه خودمون رو به چی اختصاص بدیم. و این صنعت همونطور که گفتم در سوال قبلی هم، بدون کمک خود مردم ایران و مخاطبای بازی بازمون امکان نداره که تغییرات هنگفتی داخلش به وجود میاد، حالا حتی اگه ارگان ها حمایت کنن. امیدوارم که با وجود رسانه های مثل شما و همچنین اون قسمت مخاطبانی که واقعا خوب حمایت میکنن و خرید انجام میدن و میخوان که صنعت گیم ایران پیشرفت کنه، انشالله توی سالهای آتی بتونیم حرکتهای بهتری رو ببینیم. امیدوارم که
جدا از بازی های کامپیوتری، جدا از بازی های گوشی بتونیم در قسمت بازی های کامپیوتری، حالا یه سری از بازی های کامپیوتری هم بوده ولی هنوز به نظر من خیلی ابتدای کار هستیم و امیدوارم بازی های بهتری ساخته بشه که هم از لحاظ اینکه بتونیم فرهنگ ایرانی رو معرفی کنیم داخل این بازی ها و هم از لحاظ اینکه بتونیم به خودکفایی برسیم تو قسمت بازی کامپیوتری تأثیر خیلی مستقیمی میذاره. و اینکه مخاطبا میخوام که بازی مدافعان سلامت رو هم تجربه کنن و نظراتشون و انتقادات و پیشنهادشون رو با ما در میون بذارن. ممنون که من رو دعوت کردین، امیدوارم که بتونیم با کمک هم صنعت گیم ایران رو هر روز بهتر از دیروز بهبود بدیم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. مرسی از همه دوستان و کاربران خوب وبسایت ویرود گیم که تا این لحظه همراه ما بودین. مرسی از اینکه این پادکست رو گوش دادین. تا مصاحبه و گفتگوی بعدی، خدا یارو نگهدار. آقای شریفی ممنونم که تا الان همراهمون بودین و دعوت ما رو پذیرفتین. مرسی. واقعا منم که با همین حالا مصاحبه با همین گفتگو و این سند کمی بره جلو یه کمکی کرده باشیم. و بله اگه امری نیست از خدمتتون.
خیلی عالی، دستتون درد.